بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته السلام علی الائمه الهادین المهدیین السلام على جميع انبياء الله ورسله وملائكته اجمعين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام على علي امير المؤمنين السلام على الصديقه الشهيده السلام على الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه اجمعين السلام على علي بن الحسين زين العابدين السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين السلام على جعفر بن محمد الصادق السلام على موسى بن جعفر الكاظم السلام على علي بن موسى الرضا السلام على محمد بن علي الجواد السلام على حسن ابن السلام على علي ابن محمد الهادي السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري السلام على الحجة ابن الحسن القائم السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين قال الحسين عليه السلام اللهم إني هذا قبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم و انا ابن بنت نبیک و قد حذرنی من الامر ما قد علمت اللهم و انی احب المعروف و اکره المنکر و انا اسألک یا ذا الجلال والاکرام بحق هذا القبر و من فیه ما اخترت من امری هذا ما هو لک رضا و لرسولک رضا. در طول چند شب گذشته با توجه به این فراز از راز و نیاز و مناجات امام حسین علیه السلام در حساس ترین مکان و حساس ترین زمان از برترین انسان عصر خودش با برترین عالم حضرت حق، خب این خودش یک زمینه ایست در شأن صدور این فرمایش حواس رو بیشتر جمع کنه. درخواست کننده کیست؟ امام زمان، امام حسین علیه السلام در زمان خودش امام اون عصر. درخواست شونده کیست؟ حضرت حق، که از او برتر معنا پیدا نمی کنه. مکان کجاست؟ کنار قبر پیغمبر. در چه زمانی؟ زمانی که امام حسین علیه السلام برای مأموریتی بناس حرکت کنند که این مأموریت در عالم وجود برای احدی غیر از ایشان نبوده است. مرحوم عمان سامانی، اون شاعر عارف زنده دلی که عاشورا رو و کربلا رو با یک نگرش خاص عرفانی که به او افاضه شده نگاه کرده، این که این جام الست را ساقی اصلی به امام حسین نوشنده در اشعاری آورده که من فقط چند بیتش رو تیمنن و تبرکن در ابتدای بحثم عرض میکنم که اگر مأموریتی برای امام حسین هست که به خدا عرض میکنه و قد علمت، تو میدانی چرا حذرنی من الامر، یک کاری، یک امری، یک رسالتی الان برای من هست که توی خدا میدونی که این چیه. اگر در سوره دهر یا انسان به اونجا میرسد که انسانهای کامل و برجستگان عالم وجود به درجه رسیدن که و سقاهم ربهم شرابن تهورا، این ساقی ازل که حضرت حق است و این شراب حقیقت که در دنیا یک معنی پیدا میکنه و در آخرت یک معنی که کمی این شبها اشاره کردم، عمان سامانی در این رابطه چه میگه؟ چون به موقع ساقیش درخواست کرد. پیر میخاران زجا قد راست کرد، زینت افزای بساط نشأتین، سرور و سرخیل مخموران حسین. گفت آن کس را که میجویی منم، بادخاری را که میگویی منم. شرطهایش را یکایک گوش کرد، ساغر می را تمامی نوش کرد. باز گفت از این شراب خوشگوار دیگرت گر هست یک ساغر بیار. این شرط و این ساقی و این نوش جان کردن یک باره و این پیر نوشنده این شراب عشق عالم وجود، در این بیان همون اشاره ایست که قد حذرنی من الامر ما قد علمت، کاری برای من هست، رسالتی برای من هست که خدایا تو میدونی این رسالت چیه. پس این انسان در اون مکان با اون شرایط زمانی با این خدا نسبت به این امر داره درخواست میکنه. خب این درخواست چرا تکرار رو مقام رضا کرده است؟ این بحثی است که چند شبی است داریم با هم پی میگیریم که این مقام رضا یعنی چی. اگر عاشورا درس های مختلفی میدهد که میدهد، هیچ شکی درش نیست، ولی این درسی که در یک مأموریت عظیم امام حسین رضای الهی و رضای رسول الهی را میطلبد، به اینجا رسید بحث ما که دنیا داره عمله، ما باید تو این دنیا عمل کنیم، تلاش کنیم. دو، دنیا داره امتحانه، ما هممون تو این دنیا باید امتحان بشیم، مورد آزمایش های گوناگون قرار میگیریم، در بزنگاه‌های گوناگون ما را قرار میدن و در این بزنگاه‌ها باید خودمون رو نشون بدیم. نحوه عمل کرد ما در این عالم به ویژه در این بزنگاه‌ها، عمل کرد ما در هر شرایطی، اما نحوه عمل کرد ما در این بزنگاه‌ها یا در شرایط خاص امتحان، کیفیت ما را در عالم معنا مشخص میکند. ما چگونه در این بزنگاه ها عمل میکنیم، بر چه اساسی عمل میکنیم. عالی ترین حالتی که انسان در عالم معنا که جلوه او در آخرت است پیدا میکند، تو پرانتز عرض کنم، عالی ترین حالتی که انسان در عالم معنا پیدا می کند که تجلی او در بهشت است، اون تو پرانتز یعنی چی؟ یعنی اگر کسانی چشم دلشون باز شده باشد، اون عالی ترین حالت معنا که در بهشت تجلی می کند تو همین دنیا هم اون را می بینن. کما این که اصحاب ابی عبدالله شب عاشورا به امر امام حسین دیدن و صبح عاشورا هم دیدن. یا اون روایت معروف مولا امیرالمؤمنین موتو قبل ان تموتو همین معنا رو میرسونه. یکی از آثار موتو شهود موتیه است و بعد شهود قیامتیه است. اگر موتو قبل ان تموتو، پس میتواند قبل از اون که بمیرد و مرگش برسد شهود موتیه و قیامتیه رو داشته باشد. ولی کیا؟ اونایی که قبل از اون که بمیرند تعلقاتشون رو از عالم ماده به کلی قطع کرده ان. خب عالی ترین حالتی که یک انسان در عالم معنا پیدا می کند مربوط به چه نوع عمل کردی در دنیاست؟ اینو عنایت بکنید. عالی ترین حالتی که انسان در عالم معنا پیدا می کند مربوط به چه نوع عمل کردی در این دنیاست؟ چه عمل کرد در شؤون معمولی زندگی؟ چه مخصوصاً عمل کرد در شرایط خاص امتحان و بزنگاه‌های حساس؟ از آیات و روایات اون چه که پنج شب گذشته گفتم و امشب شاهد خواهم آورد که حرف من نیست، حرف قرآنه، حرف معصومین علیهم السلام. عالی ترین شکل عمل کرد در این نشأه دنیوی که بهترین حالت را در عالم معنا درست می کند عمل بر اساس رضای خداست. دقت کنید، برخی عزیزان برای من نوشتن، ما یک کمی به هم ریختیم چون ممکنه خودمونو در اون سطح نبینیم. احیانا این مقام رضا خیلی بالا باشه، احساس نوعی مثلا شکستگی بکنیم. عنایت بکنید، دو نکته است در این بحثا من بهش توجه دارم. یک، نگفتم اعمال ما دون اون مرحله ایدئال خوب نیست، گفتم ایدئال نیست، وگرنه ما دینداری رو طبق آیات قرآن چند دسته کردیم؟ دینداری منافقانه، دینداری منفعت جویانه، دینداری کمال طلبانه یا عاشقانه یا عارفانه. دینداری منفعت طلبانم ولو به خاطر منفعت اخروی که بهشت باشد بهش میدن، ولی آیا هر کسی بهشت رفت به اون درجاتی که این بندگانی که برای رضای خدا بهشت میرن اونجا میرن؟ نه. چرا اصحاب امام حسین با بقیه فرق دارن؟ ما شبیه اصحاب امام حسین که برای رضای خدا کار کردن در بین اصحاب امیرالمومنین تو جنگ صفین نداشتیم؟ داشتیم. ولی دقت کنید چی عرض میکنم. ما مثل اصحاب ابی عبدالله که برای رضای خدا کار کنن در جنگ با خوارج همراه امیرالمومنین نداشتیم؟ داشتیم. در جنگ بدر همراه پیغمبر نداشتیم؟ داشتیم. یه تفاوت داره. اون تفاوت چیه؟ تنها جمعی که تمام اونها فقط برای رضای خدا کار کردن، توشون مادون وجود نداشت و منافقم وجود نشد، شهدای کربلاست. یه همچون جمعی رو عالم به خودش. تو جنگ بدر منافقین هم همراه پیغمبر بودن یا نه؟ یه عده دینداران منافقانه همراه پیغمبر شمشیر می زدن. تو جنگ احد اومدن به پیغمبر گفتن یا رسول الله فلانی شهید شد. پیغمبر فرمود او کشته راه حماره، کشته راه علاقه. گفتن ای از شما دفاع می کرد کشته شد. حضرت فرمود به طمع علاقی که اون فلانی داشت می جنگید که بره اون غنیمت جنگی بگیره، ولی کشته شد بهش نرسید. پس اینا بودن در رکاب پیغمبرم بودن. آیا دینداری منفعت طلبانه تو جنگ صفین در کنار امیرالمومنین بودن یا نبودن؟ مگه خوارج از داخل همینا در نیومد؟ یه عده. مگه اونایی که ادعا می کردن که حکمیت لا حکم الا لله، مگه اطراف همینایی که؟ بله تو جنگ صفین عمار یاسر هم بود. بذارید همینجا ببینید این، ولی چند تا عمار یاسر بود؟ کربلا همشون عمار یاسر بودن. از جون غلام ابیذر غفاری که آزاد شده ابیذر بود، بعد اومد خدمت امیرالمؤمنین، بعد خدمت امام حسن، بعد اومد خدمت امام حسین، بعد اومد کربلا، گفت منم میخوام شهید بشم. او همین مقام را دارد، البته تشکیکیشو قبول دارم، و حضرت ابوالفضل بعد از امام حسین در بین شهدای حساب دیگه ای داره. اما همه در این که جز برای رضای خدا تو کربلا شهید نشدن همه مشترکن. اما حالا اجازه بدید من یه تیکه از ابیذر غفاری در جنگ صفین تو سن 94 سالگی شهید شده، تمام عمرش رو برای پیغمبر و امیرالمؤمنین گذاشت. تو جنگ صفین هم عاشقانه از امیرالمؤمنین حمایت کرد و دفاع کرد و به شهادت رسید. یه عبارتی داره از کتاب وقعه صفین صفحه 220، قبل از این که بره میدون داره با خدا راز و نیاز میکنه، بلا تشبیه مثل امام حسینی که قبل از این که بیاد مکه و بره کربلا داره با خدا راز و نیاز میکنه. شاگردان مکتب اینا ببینید چجوری یاد گرفته بودن. اللهم انک تعلم، خدایا تو میدونی، انی من عمار یاسر، لو اعلم رضا کفی ان اقذف بنفسی هذا البحر لفعلته، کنار فرات، اگر رضای تو در اینه که خودمو بندازم تو این آب غرق بشم، خدای تو میدونی من این کارو میکنم. یعنی چی؟ یعنی ما چی میطلبیم؟ چو تو میخوای. اللهم انک تعلم، خدایا تو میدونی، انی لو اعلم رضا که، من میدونم، تو میدونی که من میدانم اگر رضای تو در این باشد، بدانم که رضای تو در این باشد، لو اعلمو، اگر بدانم رضای تو در این باشد خودمو با دست خودم بندازم تو این آب، لفعلتو، این کارو میکنم. بعد مهمتر، اللهم انک تعلمو، خدایا تو میدانی، انی لو اعلم رضا کفی ان از زوبت و سیفی فی بطنی ثم انهنی علیه حتی یخرج من زهری لفعلتو، خدایا تو میدونی که من اگر بدانم رضای تو در این باشه، این نوک تیز شمشیرمو توی شکمم فرو کنم، بعد انقدر خودمو روش خم کنم، فشار بدم که از پشتم در بیاد، این کارو میکنم. اینا یعنی چی؟ یعنی مقام رضای تو را به گونه ای قبول دارم که یه همچه کار، آخه مگه خدا دوست داره که من اینجور خودم بندازم تو آب خفه کنم؟ میگه اگه بدونم تو اینو میخوای، بله میکنم، اگه بدونم تو اینو میخوای این کارو میکنم. اگه آقا من شمشیرم وردارم تو شکمم فرو کنم، بعد خودم انقدر روش فشار بدم از پشت سرم در بیاد، میگم چی؟ میگه اگه بدونم تو میخوای، بله. یعنی چی؟ یعنی وقتی پسندی را بالاتر از پسند تو ندارم، در مقابل پسند تو دیگه پسند خودم رو ارزش براش قائل نیستم. اللهم انی اعلم ما علمتنی انی لا اعمل عملا الیوم هذا هو ارضا لك من جهاد هؤلاء الفاسقین ولو اعلم اليوم عملا ارضا لك منه لفعلته، خدایا منی که نسبت به رضای تو اینجوریم، تو خودت به من یاد دادی و من الان یقین دارم عملی را تو بیشتر از این رضا نداری که من به خاطر علی با این فاسقین بجنگم، ولی رضا دارم این کارو میکنم. یعنی برای چی دارم با اینا میجنگم؟ حساب شخصی ندارم، احساساتم منو وادار نکرده، غلیان و هیجان عواطف نیست، تشخیص رضای توست. بارها اینو عرض کردم عزیزان، خدا میدونه وقتی بیاد این نکته ها از اصحاب ائمه میفتم مو بر بدنم سیخ میشه. این عبارت رو بگم، شنیدید دوباره میگم، مالک اشتر چه کسیست؟ این عمار گفتن اون مالک بگه. مالک اشتر چه کسیست؟ مگه بی راحتی میشه گفت مالک کیه؟ فقط از فرموده امیرالمؤمنین اجمالاً بفهمی مالک کیه. امیرالمؤمنین چی فرمود؟ وقتی خبر شهادت این عمار به امیرالمؤمنین رسید تو جنگ صفین، انقدر امیرالمؤمنین اشک ریختن که محاسنشون خیس شد. بعد فرمودن منو ببرید کنار بدن عمار. آقا را آوردن کنار بدن عمار، حضرت نگاه کردند و اشک ریختن و فرمودن عین عمار.
أين ذو الشهادتين؟ أين ابن التيهان؟ أين إخواني الذين مزوا على الحق؟ این تو نهج البلاغه است، اینا که خوندم. أين إخواني الذين مزوا على کجان برادران من که تو مسیر حق سیر کردن؟ خبر شهادت مالک رو برای امیرالمومنین آوردن. اونقدر حضرت گریستن، بعد که کمی آروم شدن فرمودن خدای عمار را رحمت کند، او مالک را، او برای من اونگونه بود که من برای پیغمبر بودم. یعنی چی؟ من نمیفهمم. فقط اجمالاً بفهمیم که مالک یعنی کی؟ خدای مالک را بیامرزد، او برای من اونگونه بود که من برای پیغمبر بودم. حالا این مالک چرا به این مقام رسیده؟ تو جنگ صفین 18 ماه جنگیده، شمشیر زده، مجروح شده، خون دل خورده، شیطنت و پستی مردم پست زمانه رو دیده، قربت علی رو مشاهده کرده، رنج میبره و او میفهمه که این معاویه چه جور سومه ایست، او میفهمه که امرآس چه مهره ایست، او میفهمه که این خاندان خبیث بنی امیه میخوان چی به سر اسلام بیارن. انقریبه که با شمشیرش به خیمه معاویه برسه، خبر امیرالمؤمنین رسید به مالک، بگید برگرده. اونجایی که دور امیرالمؤمنین رو گرفتن، اگه مالک برنگرده تو رو میکشیم، میخواستن بلوایی را بندازن. حضرت ناچار شد. مالک وقتی یقین کرد امیرالمؤمنین میفرماد برگرد، شمشیری که دستش بود اینجوری داشت میزد، بین را برگردون. این یعنی چی؟ یعنی اگه دل منو بخواید، دلم میخواد الان برم پدر معاویه رو در بیارم، نزدیکم اصلا به این خیمه، ولی من که برای دل خودم کار نمیکنم. رضای خدا در رضای امام زمان منه. امام زمان من میگه برو، من میرم. امام زمان من میگه نرو، من نمیرم. این مقام را تو اصحاب ابی عبدالله همه داشتن. لذا امام حسین شب عاشورا فرمود اوفا و ابر از اصحابم هیچ که ندیده. اوفا و ابر، با وفاتر و نیکوکارتر، فرمایش امام حسین در شب عاشوراست. خب این که انسان عمل را بر اساس رضای خدا انجام بدهد، اجازه بدید به سبک بحثامون که قرآنی و روایی و تحلیلی عقلی باد باشه، من یک آیه از قرآن براتون بخونم که یه مقداری این برداشتی که بعضی عزیزان کردن یک کمی دلهره پیدا کردن. نه، دلهره پیدا نکنید. میخوام هدف اولیم این بود که سطح بالا رو ببینید، ولی اگر در اون سطح بالا نیستیم یأس پیدا نکنیم، خودمونو بکشونیم به اون سطح. آیه شماره 20 سوره مبارکه زمر، ولی یه صلوات میخواد. آیت قبلش راجع به عذاب معذبین در آخرت، کاری نداریم. شروع آیه 20، لکن الذین تقوا ربهم، حالا اون قبلی ها معذبن، اهل عذابن، لکن الذین تقوا ربهم، اما لکن الذین، کسانی که تقوای رب را پیشه کردن، اهل تقوا شدن، لهم غرفون، غرف جمع غرفه، غرفه حجرا، حجره، اتاق، برای اینا غرف حجراتیست، اتاقهاییست، کاخهاییست، جایگاهاییست، من فوقها غرف، که بالاتر از اونم غرفه هاییست. یعنی چی؟ یعنی اینجوری نیست که غرف افراد با تقوا در یه سطح باشه، به اقتضای درجات تقواییشون غرفه ها در اون عالم سطوح مختلفی پیدا می کند. لا این دیگه صریح قرآن دیگه عزیزان من، حالا شاهد دیگه باز از قرآن میارم. لکن الذین تقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیه تجری من تحتها الانهار وعد الله لا یخلف المیعاد. اون غرفه ها که فوقش هم غرفه ها، فوقش غرفه ها، و خون پایین پایین ها، اون
جنات تجریم تحت الانهار هم هست. خداوندم خلف وعده نمی کنه. اینو داشته باشید. خب گفتیم اونایی که بالاترین قرف رو بهشون میدن کیا هستن؟ طبق آیاتی که چند شب بحث کردیم و روایاتی که از معصومین خوندیم به اینجا رسیدیم، اونایی که عملشون برای رضای خداست. مقام رضوان، ذالکه هوبل فوز العظیم. حالا این برای این که یه مقدار بیشتر برای ما روشن بشه عنایت بکنید. شما در سوره مبارکه نساء آیه 69، چشمم به ساعت، خیلی با هیجان دارم بحث میکنم به جهت زیغ وقت، من لذا امشب چون وقت نیست این بحثم تموم نمیشه، من حالا یه گوشه ای رو شروع کردم، یه فتح بابی شده، حالا ببینیم تا کی خدا توفیق بده بتونیم ادامه بحث رو با هم بحث کنیم، انشالله بحث میکنیم، لذا سریع امشب رد میشم. سوره مبارکه نساء آیه 69، و من یطع الله و رسول، اونایی که خدا رو اطاعت میکنن و رسول را هم اطاعت میکنن، منتها اینجا نفرمود چجوری اطاعت میکنن، میخوام حالا این شکل اطاعت رو شاهد بیارم. اصحاب ابی عبدالله اطاعت امام حسین کردن، چجوری اطاعت کردن؟ عمار یاسر اطاعت امیرالمؤمنین کرد، چجوری اطاعت کرد؟ مالک اشتر اطاعت امیرالمؤمنین کرد، چجوری؟ حجر ابن عدی چجوری اطاعت کرد؟ حجر یه جا، من زبانم نمیگرده ولی خب اومدی یه بگم نگم، یه اعتراضی به ما مجتبی کرد که چرا صلح کردی؟ بذار ما پدر معاویه رو در بیاریم. حضرت فرمودن حجر تو هم؟ بعد حجر پشیمان شد، شهیدم شد در راه امیرالمؤمنین، با چه کیفیتی هم شهید شد. اما مقام حجر رو از این نظر با مقام عمار یاسر و مالک اشتر میتونیم یکی بدونیم؟ مقام رضا چیه؟ سلمان فارسی مقام رضاش اطاعت میکنه چجوره؟ چرا روایت داره لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لهلک؟ چی در قلب سلمانه که ابو ذر به اون مقام، ابو ذر به اون مقام، اشتباه نشو، ابو ذر به اون مقام بدون هلاک میشه؟ یکیش اینه. وقتی ریسمان به گردن مولا انداختن به طرف مسجد میکشیدن، ابو ذر جلز و فلز میکرد، داد و بیداد میکرد، سلمان آرام کنار امیرالمومنین را میره. ابو ذر اونقدر جوش آورد که به سلمان خواست اعتراض کنه. چرا؟ گفت من از خودش تبعیت میکنم، خودش ساکته، منم ساکته. یعنی چی؟ دقت کنید یعنی چی. احساسات بر من غلبه نمی کند، منطق بر من حاکمه. منطق چیه؟ ولی یه زمان من علیه، امام زمان من اوه، او صلاح رو در این دیده، لذا اگه من بخوام بفهمم رضای خدا در چیست، باید ببینم رضای امام زمانم در چیه، طبق رضای امام زمانم عمل کنم. حالا اینجا اطاعت از خدا و رسولش چگونه؟ و من یطع الله و رسول، فعلا همین مقدار داشته باشیم، ادامه آیه رو میخونم تا از جای دیگه در بیارم که این اطاعت چجور اطاعته. و من یطع الله و رسول فاولائک مع الذین انعم الله علیهم، با اونایی هستن که به اونها نعمت داده شده. اونایی که به اونها نعمت داده شده بالاترن یا اینایی که در اثر اطاعت با اونها همراه میشن، کدوم بالاتره؟ اونا دیگه. پس یه بالاتر از اینایی که مطیع رسول خدا هستن داریم، چون در اثر اطاعت خدا و رسول با اونایی میشن که اونا، یعنی یک کسانی مأمن انعم الله، یک کسانی انعم تو علیهم. اینه تو قرآن نداریم، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، یک کسانی هستن که ما به اونا نعمت دادیم. که اینا کیانن؟ مصداق بارز این آیه کیه؟ امیرالمؤمنین علیه السلام، معصومین علیه السلام. اگر معصومین بعد از خدا بالاترینن، چون راضی ترین به خدا هستن، لذا اونا مصداق انعمت علیه من. کسانی که از اینا تبعیت میکنن به اندازه ای که رضای اونها را که رضای خداست در نظر میگیرن عمل میکنن،
مع الذین انعم الله علیهم. بعد خود قرآن میگه این انعم الله علیهم کیان؟ من النبیین و صدیقین، که دیشب گفتیم صدیقین از آیه 119 سوره مائده کیانن؟ اونایی که برای رضای خدا کار میکنن. صدیق از نظر قرآن کسی است که رضوانو در نظر میگیره. آیه شو دیشب خوندم دیگه، 119 سوره مائده. مع النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. این کلمه صالحین هم داشته باشید که الان میخوام مثل مع من انعم الله یا انعم تو علیهم. راجب صالحین هم این تفاوت رو تو قرآن ذکر میکنه که الان آیهش رو سریع میخونم. و حسن اولائک رفیقا. عجب رفقای خوبی اینا دارن، عجب هم نشینی هایی دارن، که اینو بذارید کنار اون آیه شریفه فتخلی فی عبادی. کیا فتخلی فی عبادی؟ نفسی که راضیتن مرضی است. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتن مرضیه فتخلی فی عبادی. حالا که رضای خدا براتون مطرح بود، پس اینا با اون آیه و این آیه و من یطع الله و رسول، پس این نحوه اطاعت باید اطاعت کاملا با رضایت الهی، راضی به رضای الهی باشه، که در جای خودش باز از قرآن شاهد میارم اگه وقت اجازه بده. فاولائک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهدا و الصالحین و حسن اولائک رفیقا. حالا برای اینکه این معنی صالحینم مشخص بشه، در آیه 85 سوره انعام و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس کلون من الصالحین، من الصالحین، اینو داشته باشید. در آیه شریفه نه سوره عنکبود والذین آمنوا و عملوا الصالحات لندخلنهم فی الصالحین. فرق این دوتایی چی شد؟ یا ایها الذین آمنوا و ببخشید والذین آمنوا و عملوا الصالحات لندخلنهم فی الصالحین، اینا رو میبریم در جمع صالحین. اما اونایی که خودشون صالحن مثل و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس کلون من الصالحین، همونطوری که بعضی انعمت علیهم بعضی مع من انعم الله علیهم. حالا اتفاقا این آیه شریفه‌ای که براتون از سوره مبارکه نساء 69 خوندم، شأن نزولش هم میدونید چیه؟ ثوبان با سه نقطه، یکی از اصحاب پیغمبره. در شأن نزول این آیه صداقتش هم نشون داده میشه. یه صبحی اومد خدمت پیغمبر، همه یه تفاسیر اینو نقل کردن، هم شیعه هم سنی، رنگ رو باخته، معلوم شب تا صبح نخوابیده، حال منقلب، چشما از اثر گریه ورم کرده. پیغمبر فرمود صوبان چیته؟ عرض کرد یا رسول الله دیشب به این فکر افتادم و در اثر این فکر تا صبح نخوابیدم و گریه کردم، منتظر شدم صبح بشه بیام خدمتتون. چیه صوبان؟ دیشب به این فکر افتادم خدایا تو میدونی من پیغمبر رو دوست دارم، من پیغمبر رو نبینم به تعبیر من دق میکنم، ولی تو این دنیا هر وقت دلم تنگ میشه میام مسجد پیغمبر رو میبینم، گاهی میرم خونه پیغمبر پیغمبر رو میبینم، ولی بالاخره من میمیرم پیغمبرم میمیره، آیا بهشت اونجایی که پیغمبر میبینه منو جا میدن؟ خب من در بهشت پیغمبر رو نبینم که دق میکنم، من بهشت رو میخوام چیکار کنم؟ پیغمبر نفرمودی حرفا چیه؟ این درویش بازی ها چیه در آوردید؟ هممون نماز میخونیم میریم بهشت دیگه. این آیه نازل شد. اگر کسانی در دنیا مطیع خدا و رسول باشن، مع من انعم الله علیهم، با اونایی هن که با اونها من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولائک رفیق، آیه 69 سوره نساء. پس چگونه عمل میکنیم؟ کجا جامون میدن میبرن؟ با توجه به این آیات امام حسین میخواد در واقعه عاشورا شکل دینداری رو به ما یاد بده. مردم اولا دینی که بنی امیه و یزید معرفی میکنن اون که دین نیست، ولی دینی که من حسین میخوام به شما نشون بدم اونم یاد بگیرید. کدوم دینه؟
دینی که رضای خدا براتون مطرح باشه، بر مبنای خواست خدا بخواید عمل کنید. اون وقت به ما دستور دادن شما وقتی میخواید ائمه رو بشناسید، زیارت امام حسین تو مفاتیح زیارت ششم، یه عبارت کوتاهشو من میخونم. شما در مفاتیح الجنان چند تا زیارت برای امام حسین نقل شده، زیارت شماره ششمی که تو مفاتیح داریم، یا دارید سلام میدید به امام حسین، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک، اصلا یه دفعه میگید یا من رضاه من رضا الرحمن و سخطه من سخط الرحمن. تو زیارت سلام بر تو آقا، ای کسی که رضای تو از رضای خداست، یعنی اونی که خدا راضیه تو راضی هستی، خشم و سخط تو هم اونجا ایست که خداوند خشم و سخط پیدا میکنه، غیر از اون برای تو معنا نداره. زیباترین زیارت، زیباترین زیارت، عالیترین، مستندترین، کاملترین زیارت، زیارت جامعه است. شما در زیارت جامعه خطاب به معصومین علیهم السلام، امر معروف کردید، نهی از منکر کردید، چنین کردید، چنان کردید، چنان کردید، بعد از بیان این مطالب یه دفعه میاد میفرماید که اینجوری امام هادی میفرماد امامات بگید، و سرتم با صاد سیرورت، و سرتم فی ذلک منه الى رضا. تمام این کارهایی که شما کردید سیرورت و گردیدن، نه با سین، گردیدن شما به وسیله اون امور فقط در رابطه با رضای الهی، مقام رضای الهی. حالا کربلا داره یه عده رو جدا میکنه، راضیا بقیه برن، اونایی که لیاقتی میدون ندارن اونا نباید تو این جمع قاطی بشن، باید در عالم وجود برای کل کائنات یه تجلی صورت بگیره. همون گونه که قضیه حضرت ابراهیم به عنوان یک موحدی که خلیل الله است، ملائک آسمان رو به لرزه در آورد یا نه؟ مردم مشرک، مردم کافر، مردم بت‌پرست، مردم نمرودپرست، یک انسان موحد خدایی که هیچی ترس در او ایجاد نمی‌کنه، حالا گذاشتن تو منجنیق، پرتابش کنن تو آتش، خم به ابرو نمیاره، میگه خدا خدا خدا، باید بگم خدا. چهار ملک اصلی الهی، جبرائیل و میکائیل و عزرائیل و اسرافیل، دادشون در اومده، خدا به راخشون کشیده، ببینید چگونه است. حالا میخواد یه نمونه رو نشون بده تو عالم وجود که به قول عمان اون مخمور نشعتینی که این جام شراب عشق را تماما سرکشد و در همه افرادش، زن، بچه، پیر، جوان، کودک، بزرگ، کوچک، همه تسلیم مقام رضای الهی باشن بر مبنا، میگه اون صحنه، صحنه کربلاست که هر که در عالم معنا هم قرنها قبل از کربلا کربلا رو میدید به فریاد در میومد. حالا یک دو تا نمونه بسیار کوچک به اقتضای وقتم که اجازه نمیده، اجازه بدید من سریع بخونم رد بشم. امام حسین علیه السلام در برخورد با حور، کتاب بهار جلد 44 صفحه 377، وقتی امام با حور برخورد کردن، اون قضایایی که همه میدونید، عصر اون روز که صبحش با هم برخورد کردن یا ظهر با هم برخورد کردن، نماز ظهر رو خوندن، عصرش حضرت یه سخنرانی فرمودن، خطبه‌ای خوندن. اما بعد ایها الناس، حالا مخاطبین امام حسین لشکریان حرم هستن، اطرافیان خودشون هم هستن، لذا فرمودن یا ایها الناس، یا ایها الناس، فإنکم ان تتقوا الله و تعرف الحق لأهله یکن ارضا لله عنکم. مردم میخواین خدا از شما راضی باشه، میخواید به مقام رضای الهی نائل بشید، راهش چیه؟ ان تتقوا الله، تقوای الهی پیشه کنید. اون آیرم خوندم، ولکن الذین تقوا ربهم، برای اونها غرفیست، فوق غرفه هام غرفه ها، اون معانی بلند. تقوای الهی پیشه کنید، اما یه نکته کنارش گذاشته، تعرف الحق لأهله، بشناسید حق چیه و اهل حق کیه. بفهمید حسین رو با یزید میخواید مقایسه کنید، عالم رو با جاهل میخواید مقایسه کنید،
اهل معنا رو با اهل ظاهر میخواید مقایسه کنید، این درد در عالم وجود اکثریت مردم عقلشون تو چشمشونه. لذا ظواهر امر چشم پرکنتره. اونهایی که اهل درکن، اهل معناین، اهل ارزشهای هستن، میگه بشناسید، برید کار کنید. و نحن اهل بیت رسول الله اولا به ولایت هذا الامر علیکم من هؤلاء المدعین ما لیس لهم و سائرین فیکم بالجور والعدوان. فرمود آخه شما این مدعیان دروغینی که دارن ستم میکنن، عدوان میکنن، کسافتکاری میکنن با ما خانواده پیغمبر، آخه اینا چجوری دارید مقایسه میکنید و چی فکر میکنید شما؟ فَإِنْ عَبَيْتُمْ إِلَّا الْكَرَاحَةَ لَنَا وَلْجَهْلَ بِحَقِّنَا. عجیبه، میدونید چی باعث شده شما اکراه دارید بیا دوره بر ما؟ یکی این که نسبت به ما یه جوری بارتون آوردن، خیلی از ما خوشتون نمیاد چون بد ما رو به شما معرفی کردن، و یک عامل اصلی جهلتونه، نمیشناسید ما کی هستیم. به خدا قسم هر جای دنیا رفتم وقتی خاندان پیغمبر رو از روی مدارک یه مقدار به اینها معرفی میکنید، میگن آخه اینا رو که نمیشه دوست نداشت. شما چی میخوای که امام حسین نداشته باشه؟ جوان عاشق میخوای بشی، باید عاشق بشی. کدوم معشوق از امام حسین قشنگتر؟ کدوم معشوق از ابوالفضل زیباتر؟ کدوم معشوق از علی اکبر عالی تر؟ کدوم معشوق از اهل بیت ابی عبدالله بالاتر؟ نشناختیم، رفتیم سراغ معشوقهای گوناگون که خودمونو با اونها سرگرم کنیم. امام حسین داره اون مقام بلند انسان را در مسیر رضای الهی بپسندد، اون چرا که خدا میپسندد. میگه خدا یه سرمایه به من و شما داده، از این سرمایه بالاتر هیچی وجود نداره. اون دله، دلم دلبر میخواد، دلبر باید ارزش داشته باشه، دل را ببرد. دلبری که دل را میبرد اولیای الهی هستن. ولی وقتی دلبرهای واقعی رو نشناختیم، مدل اتومبیل دلم رو میبره، بدبخت من که دلم رو باید دلبرهای الهی ببرن اتومبیل برده، بدبخت من دلم را باید عشق عالم معنا ببره عشق جنسی برده، بدبخت من دلم را میز ادارم برده به جای اینکه دلم را خدا ببرد بردرون. و امام حسین میفرماد لجه والجهل بحقنا، راجع به حق بودن ما کار نکردید بشناسید ما کی هستیم. اونایی که یک کمی میشناسن، اجازه بدید یه نمونه دیگه بگم سری، بهار جلد 44 صفحه 382. یکی از اینایی که این علم رو پیدا کرده و روز عاشورام خودشو نشون داد، هلال ابن نافع بجلیست، رجز معروفی هم داره که روز عاشورا خونده. اون سالی که من روز عاشورا اینجا مقتل خوندم، این رجز هلالم خوندم و رزم هلال رو هم عرض کردم. یکی از اونایی است که روز عاشورا غوغا کرده. هلال ابن نافع بجلی اومد خدمت امام حسین، عرض کرد یا ابن رسول الله، انت تعلم ان جدك رسول الله لم يقدر ان يشرب الناس محبته. شما میدونید جدت پیغمبر خدام نتونست محبت خودشو به همه مردم بنوشونه. تو اینا منافق پیدا شدن، تو اینا دینداران منافقانه پیدا شد، تو اینا دینداران منفعت طلبان. حتی جد خراش پیغمبر همه رو درست کرد؟ منافق مگه نبودن؟ مگه خائن نبودن؟ بعد از پیغمبر چه خیانتهایی کردن؟ ولا ان یرجع الی امره ما احب، اونجوری که خودش داشت نتونست همه رو برگردونه به اون مسیر. وقد کان منهم منافقین، منافقون در میان اینها منافقون هم پیدا شد. و یزمرون لحل قدر، حق بازی ها رو پنهان کردند که بخوان پیغمبر رو اذیت کنن. یلغونه او به احلا من الاصل و یخلفونه او به امر من الحنزل، با پیغمبر روبرو می شدن، از اصل شیرین تر برخورد می کردن، ولی در غیاب پیغمبر از حنزل، یه ماده یک میوه تلخ بیابانیست که خیلی هم سخت خوردنش، میگه از اونم سخت تر با پیغمبر برخورد کردن. و ان بله حتی قبض الله علیه، تا اینکه پیغمبر رو خدا برد پیش خودش. و ان اباک علی رحمت الله علیه قد کان مثل ذلک، بابات علی هم همینجور،
هرچی خونه دل خورده زحمت کشیدی مردم اکثریت که قبول نکردن، همون راه های خودشون رفتن. فقومون قد اجمعو علا نصره و قاتلو معهو الناکسین و القاستین و المارقین حتی اتاها اجلهو فمزا الى رحمت الله و رزوانه. بابات امیرالمؤمنین هم این خونه دلها رو خورد، یه عده‌ای با او همراه شدن، اما ناکسین پیدا شدن، مارقین پیدا شدن، قاصدین پیدا شدن، اون قراری تا امیرالمؤمنین رو خدا برد رضوان خودش. و انت الیوم، حالا امروز که عاشوراست و شمایید، اندنا فی مثل تلک الحاله، مثل همون موقع است. یعنی من میدونم همه این مردم شما رو قبول نمیکنن، نمیپذیرن، قدردان نیستن، حق رو به جا نمیارن. فمن نکس عهده و خلع بیعته فلن یضر الا نفسه. اونایی که بیعتشون رو بشکنن، اونایی که پیمان شکنی کنن، سراغ شما نیان، به خودشون ضرر زدن. والله مقنع انها، خدا بی نیازه، میخوان اینا با تو همکاری بکنن و نکنن. حالا من چی میگم؟ فسر بنا راشدن معافن مشرقن انشئت و ان مغربن. میخوای مشرق بری؟ ما رو مشرق ببر. میخوای مغرب بری؟ ما رو مغرب ببر. و فوالله ما اشفقنا من قدر الله ولا کرهنا لقاء ربنا و انا علی نیاتنا و بصائرنا. به خدا قسم هیچ باکمون نیست، هر چی تو بگی همونیم. میگه این بر بریم، این بر میریم، بگه اون بر بریم، اون بر بریم، هیچ اکراهی هم نداریم از این که با تو باشیم، کشته بشیم بریم پیش خدا، چون ما بر اساس نیتمون و بصارتمون. نوالی من والاک و نعادی من آداک. هر که با تو دشمنی کنه ما با او دشمنی میکنیم، هر که با تو دوستی کنه ما با او دوستی میکنیم. این جور دینداریه. لذا حالا وقت اجازه نمیده من همینجا جمع کنم بحثو. 13 سالشه حضرت قاسم ابن الحسن. برای یه نوجوان 13 ساله وقتی عموش با عاشورا بیان میکرد هممون فردا قراره بریم، قاسم ابن الحسن، عموجان منم کشته میشم؟ امام حسین میخواد به جامعه نشون بده، خودش که میدونه اینا جدا شدگانن، عموجان مرگ در نظر تو چگونه است؟ عرض کرد عمو اهلا من الاصل، از اصل برام شیرین تنه. خب چون امام قاسم ابن الحسن فرزند امام مجتبی است، اجازه بدید امشب بریم دو تا فرزند امام مجتبی که کربلا شهید شده به هر دو عرض ادب کنیم. دو پسر از امام مجتبی در کربلا شهید شده، یکی عبدالله ابن حسن، یکی قاسم ابن الحسن. عبدالله ابن حسن حدود 11 سالش، یعنی وقتی به دنیا اومده باباشو ندیده، از همون ابتدای کودکی بابا شهید شده، اصلا فقط عمو رو دیده، چون زمان شهادت امام مجتبی تا زمان شهادت امام حسین کربلا حدود 11 ساله، این بچه هم 11 ساله است، همون همزمان با ایام شهادت امام مجتبی به دنیا اومد. امیر امام حسین علیه السلام زن و بچه رو به حضرت زینب سپرد، ودا کرد، رفت و به حضرت زینب سپرد که این بچه ها رو سرپرستیش با تو باشه. لحظه ای که اسب بی صاحب ابی عبدالله زلجنا برگشت، این زن و بچه صدای شیهه اسب رو شنیدن، دامن خیمه رو بالا زدن، زینب دوید بیاد بالای بلندی زینبیه، تل زینبیه ببینه چه خبره، دید اطراف گودال قتلگاه جمعیت جمع شده، اون صحنه کذایی رو میبینه، بچه ها دور اسب رو گرفته بودن، عبدالله از دور متوجه شد عموش تو گودال قتلگاه افتاده، سراسیمه از خیمه دوید به طرف گودال. امام از همه این نکات توجه داره، از تو گودال قتلگاه امام حسین فریاد زد خواهرم زینب عبدالله را بگیر. زینب خواست عبدالله رو بگیره، عبدالله در رفت، اومد صاف تو گودال قتلگاه، خودشو انداخ رو بدن عمو، یه ظالمی شمشیر رو کشید،
این بچه 11 ساله دستشو سپر قرار داد. یه وقت امام حسین دید دست عبدالله به پوست آویزان است، نعره ای زد. امام حسین رو سینه چسبون، عبدالله رو سینه عمو جان به جان آفرین تسلیم کرد. این یه پسر امام مجتبی است. اما یه پسر دیگر جناب قاسم ابن الحسن 13 سالشه، 2 سالشه که بابا شهید شده. از ابتدای بچگی خودشو تو دامن عمو دیده، عمو رو به چشم پدر دیده. حالا روز عاشورا اومد، عمو جان علی اکبر رفته شهید شده، بدنش آوردن تو خیمه دارالحرب گذاشتن. حالا قاسم در پوست خودش نمی گنجه، غیرت هاشمی و خون علوی او را به جوش آورده بر مبنای رضای خدا از امام زمانش دفاع کنه. اومد گفت عمو جان اجازه نمیدی برم؟ میگن این عمو و برادرزاده هم دیگر رو در آغوش گرفتن. در کتاب مقاتل داره انقدر دوتایی گریه کردن که هر دو از هوش رفت. بعد از لحظاتی که به هوش آمدن، به هر کیفیتی بود، امام حسین اجازه داد. قاسم ابن الحسن 13 سالشه، زرهی که اندازه بدنش باشه نداشت، شمشیر گرفت اومد جنگ نمایانی کرد. یه وقت بدنش زیر سم اسب فریاد زد عمو جان منم رفتم، ولی استخون بدنم زیر سم اسب در حال خورد شدن است. راوی میگه امام حسین فریادش بلند شد، چقدر برای عمود سخته صدای نالت را بشنود، نتواند به تو کمک بده.